الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والتحيات على أفضل خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراث المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم بأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون محضر مبارك سروران معظم حضار عالی قدر کرام در آیات بینات سوره شریفه نور است. آیاتی که تلاوت شد در ادامه گفتار دیشب بخشی از آیه 23 و بعد از آن است که انشاءالله خدمتتون معروض می‌دهم. دیشب گفتیم که خداوند سبحان بعد از این که یه مجموعه آیاتی را در رابطه با توطئه و ماجرای افک مطرح فرموده بود، اون اتهام بر حرم نبوی، یه مرور اجمالی باز مجدد به ماجرا شد و پرونده این قضیه بسته می شود. در قرآن فرمود الذین یرمون المحصنات الغافلات، دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان، اون کسانی که رمی می کنند به تیر تهمت می زنند. چه کسانی رو می زنند؟ المحصنات الغافلات، اون زنانی که اینها در حسن قرار دارند، که دیشب توضیح دادیم که مراد از این حسن اسلام است، ایمان یعنی عفت است، هر حال حریت است، بلوغ است. این حصول حصولی است که در اینجا حسن، اگر کسی وارد این حسن ها شد مسئولیت پیدا می کند و حرمت می یابد، لذا نمی توان آبروی او را دست مالی خود قرار داد و حیثیت رو پایمال کرد. البته نه این که بحثتران باشد که فقط اگر این اتهام بر زنان وارد شد، این که خداوند سبحان صیغه مؤنث به کار می برد محسنات زنان این چنینی رو مطرح می کند، این به لحاظ قلبه بیرونی و چسرت ماجراست در بیرون، چون نوعا زنان مورد این اتهامات قرار می گیرند، بزا خداوند بحث زنان رو مطرح می کند و الا زن و مردی در این باب وجود ندارد. حکم الله یکسان است، زن به مرد بگوید، مرد بزن این اتهام رو بزند، هر دو متهمند، هر دو محکوم می شوند و حکم اجرا می شوند اگر شرایط خود رو داشته باشد. به دنبال اون فرمود غافلات، اون زنانی که اینها اصلا در این وادی ها نیستند، اینها به زندگی خود مشغولند، به عفت خودشون مشغولند، اما ناجوان مردان مورد ترور شخصیت قرار می گیرند، اینها می شوند غافلات. المؤمنات لعنو فی الدنیا و الاخره، این ابتداء بحث می شود. کسانی که این رمی و این ترور شخصیت رو انجام می دهند و به تعبیر روایی قاذف می شوند، یعنی می زنند آبرو رو حذف می کنند، اینها لعنو ملعون می شوند، لعین می شوند، فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخره. عنایت دارید که در اینجا کلمه لعنو به اصطلاح به شکل صیغه مجهول به کار برده شده است، یعنی اینها ملعون می شوند، لعنت می شوند. چه کسی اینها رو لعنی می کند؟ در اینجا نگفت خداوند سبحان. در کلام عرب می گویند که حذف فاعل عواملی بود داشته باشد، اسبابی دارد. گاهی فاعل در یه عبارت حذف می شه به لحاظ این خیلی مشخص کننده این کار کیست، چون مشخصه نیاز به گفتن نیست. خلق الانسان حلوعا، انسان یه موجود دمدمی مزاج میشه، گاه حلوع میشه، گاهی با خیر گاهی با شر سازگاری چه جور عجیبی میشه. خب انسان که خلقه، چه کسی انسان رو خلق کرده است؟ خداوند انسان رو خلق کرده است. بذار نیاز نیست که بگم خلق الله الانسان حلوعا، میگه خلق الانسان کوتاه و خیر الکلام ما قل و دل، فاعل هم نیاز نیست بگیم. گاهی کننده کار و فاعل گفته نمی شود به خاطر وضوح و آشکاری مطلب، گاهی گفته نمی شود به خاطر حقارت و تحقیر اون کس
فاعل رو نمیگم چون ارزش اسم بردن ندارد. مثال میذارم در کلام عرب سرق المال، مال به سرقت برده شد. آره کی برده است؟ بگیم چه ارزشی دارد بگیم کی برده است. اون کسی که پا بر روی مال مردم میگذارد و دست مال مردم دراز میکند همان به که اسم او بر زبان ما جاری نشود. سرق المال، مال به سرقت برده شد. اینجا فاعل گفته نمیشه به خاطر تحقیر. گاهی فاعل گفته نمیشود به خاطر تعمیم، به خاطر عمومیت. میخوان یه تعمیم و عمومیتی بدهن، لذا فاعل رو مطرح نمی کنن. احتمال داده میشود در اینجا این چنینه: خداوند سبحان نفرمود چه کسی اینها رو لعن میکند، لعن و اینها لعن میشود. اما در آیات دیگر داریم، در جای دیگه در قرآن داریم: اولئک یلعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا اینها رو لعن میکنند، ملائکه اینها رو لعن میکنند و بندگان صالح خدا اینها رو لعن میکنند. علت این که گفته نشد چی؟ به خاطر این است که عمومیتی باشه، یعنی اینا خیلی ملعونند، اینها خیلی مستوجب لعن خدا هستند، که حتی بندگان خدا و ملائکه الله و خود ذات حق شایسته است که این جماعت رو لعن کنند. کلمه لعن رو هم قبلا توضیح دادم به معنای ابعاد و فاصله گرفتن از رحمت خداوندی است. ملعون یعنی دور از رحمت خداوند. لعن فحش نیست عزیزان، این بدونید در ذهنتون روشن باشه. لعن غیر سب است. سب یعنی فحاشی کردن، ناسزا گفتن، زشتی و دشنام دادن به پارسی. در کلام پارسی دشنام است. اما لعن این نیست. لعن یعنی دور شدن از رحمت خداوند سبحانه. کسی که ملعونه یعنی دور باشی از رحمت الهی و غفران خداوندی، این کس میشه ملعون. فرمود لعنوا فی الدنیا والآخره، اینها ملعون میشوند. به هر حال خود این لعن رو خداوند سبحان گاه یه جوری شرایطش رو مهیا میکنه که عده‌ای مستحق لعن میشن و جامعه خودش این حق رو به خودش میده گاه که عده‌ای رو لعن کنه. ببینید قبل از دولت طلایی اسلام عرض میکنم، وقتی که این در بحث تحیت گفتم در سوره مبارکه نساء، وقتی مردمان عرب جاهلی به هم می‌رسیدند، وقتی دیگر را ملاقات می‌کردند، سخن ابتداییشون، تحییت نخستینشون، بهترین گفتارشون این بود: حیاک الله، یعنی خدا به تو عمر بده، یعنی حیات تو طولانی باد. حیاک الله، چرا؟ چون مسئله مهم براشون عمره. با اون زندگی سخت و دشوار و شرایط زیستی و محیطی و مشکلی که عرب جاهلی دارد، کمیاب‌ترین چیز براش حیاته. با اون جنگ‌ها، خونریزی‌ها، از خیلی مهمه براش که کسی بتونه برها قوت لایموتی داشته باشد، امنیت و سایه سری داشته باشد که بماند. لازم میگه حیاک الله، این تحیات رو میگفت. اما وقتی که میرسیدن به یه طبقاتی از جامعه که اونها موفور به اصطلاح ثمر بودند، اینها حیات براشون به وفور پیدا میشد، مشکل حیات نداشتن، کالای اساسی زندگی رو داشتن، ابزار رفاه داشتن، به اونها که میرسیدن که بزرگان بودن، رؤسای قبائل بودن، کسانی این چنینی بودن، به اینها نمیگفتن حیاک الله، به اینها میگفتن عبیت اللعن، به اینها میگفتن عبیت اللعن، یعنی انشاءالله شما تو مشکل زندگی مثل ما ندارید، کمبود و وام و گرفتاری ها و این مسائل را ندارید، اما امیدواریم جوری عمل کنید عبیت اللعن که از لعن مردم به دور باشید، جوری عمل کنید که در پس سر شما سالها شما رو جماعت لعن نکنن. عبیت اللعن یعنی این لعن رو مردم به خودشون حق میدادن که اگر مورد ظلم قرار گرفتن، اگر مورد تعدی قرار گرفتن، این حق رو داشته باشن که این فریاد رو بزنن و این سخن رو بگوین و این لعن رو بکنن. این در فرهنگ خود اون مردم اون زمان هم وجود داشت و میبینیم در قرآن هم گاه وقتی این بحث ها پیش میاد، این گونه سخنان در مواردی است که خداوند سبحان بحث لعن رو مطرح میکنه، مثل اینجا یا مواردی مشابهی. فرمود این جماعت شایسته آن است که ملعون باشن، یعنی دور از رحمت خداوند باشن. کسی که با آبروی بندگان خدا چنین بازی میکند، این شایستگی اون رو دارد، لیاقت اون رو دارد که محروم باشن از رحمت خداوند، نه مشمول لطف الهی باشد. لعنو فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخره. و لهم عذاب و عظیم، حالا چوبشون که در دنیا میخورن، عقوبت فردای قیامت و عذاب سنگین خداوند رو نیز خواهند چشید و درک میکنند. این قسمتی بود که مانده بود از بحث دیشب خدمت عزیزان. حال آیه بعدی: یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم. اینها کی میبینن عقوبت خدا را؟ چه زمانی میبینن؟ این کلمه یوم ظرف زمانه، یعنی در زمانی، در شرایطی، اینها در یه وقتی عذاب الهی را حس میکنن که یوم تشهد علیهم، در عالمی است که شهادت می‌دهد علیه ایشان، دست‌ها زبان‌های ایشان، دست‌های ایشان و پاهای این جماعت. این آیه آیه قابل تأمل و مهمی است عزیزان در قرآن کریم. مقدمتاً عرض می‌کنم فرمود یوم تشهد علیهم. کلمه یوم می‌دانید دیگه نمی‌خوام بحث کنم روی این کلمه، قبلا شاید اینو در جای خودش عرض کردیم. گاهی ما کلمه یوم رو به معنای روز به کار میبریم، میگیم یوم سبت و کلام عرب یعنی روز شنبه، یوم الاحد روز یک شنبه. آنچه خداوند سبحان در مورد قیامت مطرح میکنه یوم نیست. معانی کلمه یوم در کلام عرب چهار معناست، یکیش گاهی به معنای روز است، اما واقعا اونی که معنای روزه یوم نیست در کلام عرب، نهاره. نهار نقطه مقابل لیله، لیل و نهار، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامل صحرا و تماشای بهار. اونی که روزه اون نهاره، نقطه مقابل لیل که شبه، به بخش تاریک لیل، به بخش روشن نهار میگویند. یوم معانی زیادی دارد. وقتی خداوند در مورد قیامت یوم رو مطرح میکنه بحث روز نیست، چون در اونجا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه خورشیدیست، نه ماهیست، نه زمینیست، نه زمانیست، اصلا این قاعده و این نظم نیست. بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو براندازیم. اونجا طرح نو انداخته می شود و دیگه این اوضاع و شرایط و گاه شماری و زمان شماری ما نیست که بخواهد روز و شب باشه. لذا اونجا بحث روز، ای که ما میگیم روز قیامت، این غلطه. یعنی ما از باب زیغ خناق گاه میگیم روز قیامت، و الا یوم در باب قیامت به معنای عالم است، جهان است، عالم قیامت. یوم القیامه یعنی عالم قیامت. اصلا کلمه یوم به معنای عالم در اینجا به کار برده می شود. همان است که کل یوم هو فی شأن. خداوند در هر عالمی کار در قبضه قدرت اوست، چه این عالم چه اون عالم، چه صدها عالمی که خدا دارد و ما اطلاع از اون نداریم و نمیدانیم چیز به کجاست، نمی کشد فکر ما بیش از اون. پس کلمه یوم این معنا رو داره. منتها یه نکته ظریفش اینه، چون از کلمه یوم انسان‌ها به یاد روشنی میافتند، به یاد روز میافتند، به قیامت یوم گفته میشود، گذشته از اینکه معنای عالم رو داره. چرا؟ چون قیامت عالمی است که فضای اون رو سراسر نور گرفته است. در دنیا چون فضای ظلمانی گاه وجود داره، ما درست نمیبینیم مسائل را، ما ظلمت‌های درونی و برونی داریم در دنیا، لذا شفاف نمی‌بینیم. اما در عالم قیامت شفاف است حقایق. در عالم قیامت همه چیز عینی است، تجلی دارد. اشراق و اشرقت الارض به نور ربها. اونجا نورانیت چیز دیگری است در فضای عالم قیامت. همه چیز روشن، مجهولات تبدیل به معلومات میشه. الان در ادامه بحث خدمتتون میرسیم به نکته از این بحث. لذا به اون عالم یوم گفته میشه، چون عالمی است درخشنده، جهالت ها به پایان میرسد، پرده ها برداشته میشود، ظلمت ها به کناری میرود، نور نورافشانی میکند، اونجا رو یوم میگه خداوند سبحانه. فرمود این عذابی که اینها خواهند دید کجاست، کی است؟ یومه، در عالمی است که تشهد علیهم، تشهد و شهده یشهد و اینجا به معنای شهادت. اصلا کلمه شهادت در قرآن گاه عرض کردم سه معنا دارد. زمانی در قرآن شهادت به کار برده میشه، شهده این فعل به معنای حضور است. در خود قیامت داریم من مشهد یوم عظیم، در خود قرآن داریم من مشهد یوم عظیم. قیامت رو خدا مشهد میگه. یعنی چه قیامت مشهده؟ یعنی محل شهادته؟ چه شهادتی؟ این مشهد یعنی حضور، یعنی محضر. قیامت چون حضور همه انسان هاست لذا با اون مشهد میگوید. کلمه شهود یه معنای اون حضور است. به این شهر مقدس ما هم که مشهد گفته میشه علتش همینه، چون محل حضور زوار ولی کاملی است، اولیاء خدا است. اینجا جایی است که به هر حال انسان‌ها میآیند و اگر خواهی عالی به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. بعد اینجا اومد و گفت سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. همون شعر زیبای عبدالرحمن جامی اهل سنت. بسیار. پس کلمه شهادت یه معنای اون تشهد و به معنای حضور است. این اینجا مراد نیست. معنای دوم شهادت در قرآن علم است. علم. شهید در قرآن یعنی عالم، اما نه عالم، بالاتر از عالم عرض می کنم. خداوند سبحان از صفاتی که برای خود در قرآن میگوید این است که ان الله علی کل شیء شهید. خداوند شهید بر هر چیزی. شهادت یعنی علم، اما علم به حقایق و بواطن امور، علم به کنه حقایق عالم، به حقایق وجود، اون رو شهادت میگن. این مال خداست، این علم این چنانی را خدا دارد، لذا خداوند شهید است. این معنای دوم. معنای سومی که مراد در کلمه شهادت و اینجا این استفاده میشه از آیه شریفه، همان است که شما میفرمایید، یعنی شهادت به معنای گواهی دادن، به معنای گواهی دادن، به محکمه آمدن و گواه صحنه و چیزی شدن، ابراز کردن. قرآن در اینجا میفرماید یوم تشهد علیهم، روزی که شهادت میدهد علیه این مجرمین، زبانهای اینها، دستهای اینها و پاهای اینها، الله اکبر. این چیز خداوند میگوید. توجه دارید که من برای که بحث و لطافتش رو خدمت عزیزان بیشتر باز کنم، مطرح میکنم که شهادت یکی از مباحثی است که در فقه ما خیلی گسترده بحث میشود، بحث شهادت و گواهی دادن. وقتی که به خود آیات نگاه میکنیم و در فقه بررسی میکنیم، از جهت حقوقی میبینیم شهادت گاهی به عنوان یکی از حقوق مسلمانان بر یکدیگر مطرح میشه. اصلا یه حق، یکی از حقوق اسلامی است. منتها شهادت دو مرحله دارد و دو مقام دارد. یه مرتبه گواهی دادن و شهادت در دیدن صحنه جرم و تعدی است، یا خود صحنه مشکل و قضیه است. اینو میگن مرحله تحمل شهادت. این مرحله تحمل شهادت، یعنی شما آمدید و این صحنه رو دیدید، یه مرتبه داره سرقتی انجام میشه، کاری انجام میشه، داره به کسی میزند، جرحی میکند، ضربی میکند، یه مؤمنی داد زد، آی مسلمون، دقیقت میشی بیا ببین، ببین چی شد، تا کروکی صحنه به هم نخورده شما بیا شهادت بده. اینو میگن تحمل شهادت. خب تموم شد، پرونده بسته شد، رفت، میگذرد 6 ماه، این پرونده میره به دادگاه، وقت دادرسیش میرسه، بعد میاد دنبال شما، میگه آقای مؤمنی که 6 ماه قبل دیدی اون صحنه را، حالا از تو تقاضا میکنیم که بیا در دادگاه بر ما شهادت بده. این میشه مقام اداء شهادت. ما یه تحمل شهادت داریم، یه اداء شهادت داریم. این بحث بین فقیهان. یکی از این دو از حقوق واجب اسلامی است، یکیش واجب نیست اما کار خوبی است. تحمل واجب نیست، بر شما واجب نیست که برید صحنه رو ببینید که فردا برید به دادگاه شهادت بدید، اما به هر دلیلی اگر دیدید، اگر اومدن به شما گفتن بیا به دادگاه شهادت بده، وظیفه شماست. حق اسلامی و اخوت دینی اقتضا میکند عدالت پروری و احقاق حق و گرفتن حق مظلوم از ظالم اقتضا میکنه که شما اگر در مورد حقی اطلاعاتی دارید، این حقتون رو در اختیار دستگاه عدالت قرار بدهید و ذهن قاضی رو روشن کنید، به عنوان یه حق برادر ایمانیتون به وظیفتون عمل کنید. و بسیار حق دقیقی است این حق که اسلام اینو بر دو شما مسلمانان نسبت به یکدیگر قرار داده است. حالا من عرضم اینه، پس تفکیک کردیم، گفتیم شهادت یک مرحله چه دارد؟ تحمل، یک مرحله اداء شهادت. تحمل تو صحنه است، ادا تو دادگاه، این دوتا. اگر کسی بخواهد شهادت بدهد، به عنوان شاهد بیاد تو دادگاه شهادت بده، یه شروطی دارد. اگر کسی بخواد اون صحنه رو ببیند، یه شروطی دارد. هر کس دیدنش فایده نمی کند و هر کس هم آمدنش به دادگاه فایده ندارد. اولین شرطی که وجود داره اگر کسی میخواد بیاد به دادگاه شهادت بده، باید چی باشه؟ باید بالغ باشه، باید بلوغ داشته باشه. دیشب به یه بهانه‌ای عرض کردم، به سن بلوغ که میرسد فرزند مسلمان اعتبار شهادت پیدا میکند، یعنی گواهیشو میخرند الان، مورد قبول است. یک. دوم این که شاهد وقتی میاد تو دادگاه میخواد شهادت بده، باید چی باشه؟ باید عاقل باشه، کامل، عقل کامل داشته باشه که بخواد شهادت بده. سوم، باید عدالت داشته باشه، باید عادل باشه. یعنی چی؟ یعنی باید فاسق نباشه، یعنی سوء شهرت نداشته باشه، خوشنامی داشته باشه، خودش متهم به مشکلی نباشد بعد بیاد در دادگاه بخواد شهادت بده. این مسائل وجود داره، اینها شروط به دادگاه آمدن و اداء شهادت است. هیچ کدام از اینها در لحظه دیدن و در صحنه تحمل و کروکی رو ملاحظه کردن شرط نیست. یعنی اگر یه انسان فاسق باشه، یک صحنه رو ببینه، بعد از 1 سال پرونده رو شد، این آقا هم توبه کرد، کنار گذاشت مسائلش، حالا عادل شد، شهادتش مورد قبول در دادگاه، ولی اون که وقت دیدن چی بوده؟ فاسق بوده است. یه جوان 13 ساله 14 ساله یه صحنه رو دید، متاسفانه یه صحنه بسیار اسف انگیز رو دید، بعد 2 سال طول کشید تا این پرونده افتاد در قلقهای قضایی، حالا میخواد رسیدگی کند. این آزاده 16 ساله شده است، سن شخصیت و هویت شهادت رو پیدا کرده، الان شهادتش مسموع مورد قبوله، و حال این که وقت دیدن بالغ نبوده. و همین طور گاه ممکنه حتی در مورد عقل هم در صحنه دیدن اگر عقل در حدی باشه که بتونه تشخیص بده میگن کفایت میکنه، ولو ممکنه مشکلاتی ادواری پیش آمده باشد باز عقل خودش رو پیدا کنه میگن کفایت میکنه. اما خوب دقت کنید، من اینها رو به نکته ظریفی عرض میکنم خدمت دوستان، اما یه شرط وجود دارد که این شرط در لحظه دیدن قطعاً لازم است. این مثل بلوغ و مثل عدالت نیست، این حتماً باید این شرط باشه و الا شهادت محقق نمی شود و اون نیست مگر علم. علم اگر کسی میخواد بیاد به دادگاه شهادت بده باید علم به صحنه وقوع داشته باشد، بر اساس تخمین و حدس و گمان و احساس کردم که فلانی بود چنین ضربه ای رو زد، به ذهنم می آید که زید بود چنین کرد، ممکنه ایکس بود، اینها درمان نمی کند درد را. اگر کسی می خواد بیاد به دادگاه شهادت بده باید علمی باشه. شهادت تلقینی فایده ندارد، شهادت حدسی اثر نمی کند، شهادت تخمینی بیفایده است، بلکه شهادت باید شهادت علمی باشه، یعنی علم باشه. ان علمن رأیتو به اینه هاتی، من خودم دیدم با این چشمم دیدم، سمعتو با اذنه هاتی، من خودم با گوش خودم شنیدم. این باید جوری باشه که ببینه، نه هم بهش تلقینش کنن اینطوره بعد بگه چشم، اگر شما میگید پس میایم به دادگاه براتون شهادت میدیم. مثل خیلی از شهادت ها که گاهی از میکردم، اگر قدیم میگفتن اگر پولداری برو ضامن باش، اگر بیکاری برو شاهد باش، نه از این شهادت ها اینا فایده ای نداره. اینا رو میگن شهادت زور در اسلام. شهادت زور از صفاتی است که خدا میگه ولا یشهدون الزور، مؤمن شهادت زور نمیده. شهادت زور، زور فارسی نیست، یعنی باطل، یعنی شهادت دروغ. مؤمن شهادت دروغ نمیده، شهادت باطل به بی اساس نمیده. پس در دیدن صحنه اگر ما چیزی رو دیدیم بعد بخوایم شهادت بدیم حتما باید چی باشه؟ باید علم باشه در صحنه. بسیار خوب. خداوند سبحان بارها در قرآن این مطلب رو مطرح میکند، شما عنایت بفرمایید که فردای قیامت که میشود حضرت باری تعالی شهودی به صحنه می آورد که از زمره این شهودی که فردا به شهادت می ایستند در محکمه خداوندی این هاست که الان داریم می خوانیم امشب. تشهد علیهم السنتهم، زبانهای ما فردای قیامت شهادت می دهد، دستهای ما شهادت می دهد، گامهای ما شهادت می دهد فردای قیامت. آیا اینها معیارهای شهادت رو دارند که شهادت می دهد؟ آیا اینها شهادتشون مسموع و محکمه پسند معتبر فردای قیامت که اینها شهادت میدهند؟ میشه شهادت اینها رو مفروض کرد؟ چطور میشه؟ ببینید، اصل این که اینها شاهدن مسلم، یعنی ما در خود برحال قرآن میبینیم که خداوند خود شاهد است. شاهد اول حضرت باری تعالی است بر اعمال ما، شاهد دوم ملائکه الله، شاهد سوم انبیاء الهی. اینها جنابه که علا حالا شهید ها، انبیاء شهید امتشون هم فردای قیامت. اونگاه ببینیم که خداوند سبحان دارد اینها رو مطرح می کند، دست را پا را جواره را اینها رو مطرح می کند. یه قدری کار گسترده تر می شه، حالا اینو الان عرض می کنم خدمتون به یه بهانه دیگر. به هر حال از زمره شهود رسمی فردای قیامت دست و پای ما معرفی می شود. سوال ما اینه، الان دست و پا تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم در مرحله اداء شهادتن تو دادگاهن یا در مرحله تحملن دارن کروکی رو میبینن؟ الان دست پا و زبان ما که با ما هستن اینها تو دادگاه نیستن، فردای قیامت به دادگاه میرن. پس اگر اینها بخواد شهادتشون مسموع باشه فردای قیامت و محکمه پسند و حقوقی باشه، اینها الان که دارن میبینن باید چی داشته باشن؟ باید علم داشته باشن تو این صحنه، والا شهادتشون به درد نمیخوره. این نکته بوده که ذهن خیلی از متفکران، قرآن پژوهان و انسانهای شوریده حال رو به این فکر واداشته و اینها رو تو این وادی آورده است که یه مقداری ما دیدگاهمون رو عوض کنیم به بعض از مسائل. ما بدانیم که در دنیا این ما نیستیم که میفهمیم و متوجهیم و شعور داریم و حرکت میکنیم، نه. اگر بنا باشد این دست و پا فردای قیامت به شهادت بایستد، همان گونه که خود خدا در قرآن میگه به قالول جلودهم، فردا ما به شما میگیم به جلودهم، به دست پوست هامون میگیم لما شهدتم علینا، شما چرا شهادت میدید؟ شما شهادتتون چه اساسی دارد؟ میگویند انتقن الله الذی انتق کل شیء، خداوند نطق داده است به ما. این نطق سخن گفتن نیست، این نطق الانسان حیوان ناطق شعوره. خداوند به ما شعور داده است که الان ما اومدیم در این صحنه داریم سخن میگیم و شهادت میدهیم علیه تو انترم الله الذی. خدا این شعور رو ما داده است. این بزرگان و علما من دارم نظر رو عرض میکنم، نقدش نمیکنم، به شکل انتقال خدمت دوستان میگم و بزرگان خیلی هستن که پشت این نظریه هستن زیاده. اینها معتقدن وقتی اینها اعضا و جوارحتون میخواد بیاد فردای قیامت شهادت بدهد، دلیل بر اینه که اینها در دنیا شعور دارند، اینها آگاهی دارند. اگر شعور نباشه اینجا شهادت اونها کفایت نمی کند. بعد این بحث رو تسری میدن، توسعه میدن، میگن ببینید مثلا در باب مستحبات فقهی داریم که تو خانه وقتی که نماز میخوانید یک جای خانه همیشه نماز نخوانید، سعی کنید همه جای خانه نماز بخوانید. وقتی که ذکر میگید فرض کنید کسی موفق به تهجد و نماز شبش، در نماز وتر این دست راستش بلند کرده است با دست چپ دارد عرض به خدمتتون میشمارد ذکرش را، میگن گاهی عوض کنید، با دست چپ بگید با این دست بگید، گاهی با این دست باشد گاهی با اون دست باشد. میگن سعی کنید خیلی از اعمال خیرتون در نقاط مختلف انجام بدید، در یه جا کار خیر انجام ندید. چرا؟ میگن این بقاع عرض و این قطع زمین فردای قیامت به شهادت میستند. یک دعای عجیبی دارد وجود مقدس صاحب شهادت امشب حضرت سید الساجدین و زین العارفین، یک دعایی دارن اتکان دهنده است. این دعا حضرت میگن الهی پروردگارا اشهدو که من خودت را شاهد میگیرم برای اعتقاد و عملم، تو خودت بالاترین شاهد، و شهادت میگیرم سکان سماواتک و حملت عرشک، و به شهادت میگیرم ساکنان ملکوتت را، حمله عرشت را، اونها که کارگزاران ملک تو هستند خدایا اینا، و هر رسولی که تو از اول تا آخر فرستادی من او را شاهد میگیرم بر فکر و اعتقاد و عملم. بعد ادامه میده حضرت میفهمند و به شهادت میگیرم، این جمله خیلی تکان دهنده است، و ما انشأت من اصناف خلقک. یعنی چی؟ خدای هر سنفی و هر چی آفریدی تو دنیا من اون را شاهد میگیرم. خدا من حیوانات را شاهد میگیرم، من نباتات را شاهد میگیرم، من این در دیوار، این کوه، این صحرا، این وادی را، این زمین را شاهد میگیرم که اینها به قیامت بیان و شهادت من بدن که من چه گفتم چه کردم در این دنیا و وضعیت من چیست. امام سجاد سید و ساجدین، این شخصیت برجسته هستی شناس، یاد میگه من وجود رو به شهادت میگیرم، اگر بنا باشه این سنگ و چوب و در و دیوار و درخت شهادت بدند باید چی داشته باشن؟ اینا باید آگاهی داشته باشن، تا آگاهی نداشته باشن نمیتونن شهادت بدن. این بزرگان میگن بله قضیه این است، و ام من شیء الا عندنا خزائنه، میفرمان که به ام من شیء الا یسبح بحمد ربه ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچی تو وجود نیست الا تسبیح خدا میکنن، تمام موجودات عالم تسبیح خدا میکنن، تسبیح گوی او نبنی آدم است و بس، هر بلبلی زمزمه بر شاخسار کرد. اگر کسی بخواد تسبیح خدا بکنه، تسبیح خدا یعنی چی؟ یعنی تنزیه و دور کردن خدا از صفاتی که به شأن حق نمیخورن. پس اگر کسی بخواد تسبیح بکنه باید اول چی داشته باشه؟ باید شناخت داشته باشه. تو کسی شناخت نداشته باشه که نمیتونه تسبیح کنه. تسبیح فرع بر شناخت است. پس باید یه خبرایی تو عالم باشه که ما از اون خبرها متاسفانه بی‌خبریم و خبر نداریم. باید یه اوضاع احوالی در وجود باشه. باید یه جنبش هایی در خلقت باشد. باید یه رموزی در کار باشد. اگر عصای موسی افکنده می شود، اژدرها می شود، باید موسی اون شعور رو بیرون کشیده باشد. اگر عیسی اشاره می کند به جل و جل رو زنده می کند، به اذن الله پرنده می کند، باید یه شعوری رو بیرون کشیده باشد. اگر سنگ ریزه در کف با کفایت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به صدا در می آید، شهادت می گوید به رسالتش، این با دستی باشد که اعتقاد دارن. و اینا همان می گوید که گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. اینا بالاخره اگر گوشت باز بشه می گوید که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینها می گوید که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اینها یه چنین صدایی را دارند. بعد اگر این فکر پیش بیاد دیگه اصلا دنیا عوض میشه، وجود انسان با دنیا ارتباطش عوض میشه، با هستی ارتباطش عوض میشه. من نمیخوام سبقه و رنگ مادی به این قضیه بدم، اما یه زمان این بحث مطرح شده است در جای خودش، ادهی از متفکرین غرب رو این قضیه فکر کردن، آیا ما ذره با شعور در عالم داریم نداریم، اینها تشکیک کردن در خیلی از مسائل، معتقد شدن حتی جماعتی که ما ذره با شعور داریم، یعنی غیر از پروتون و نوترون و الکترون ما یک چیز با شعور داریم، یک بار با شعور داریم در خلقت. به زمانی هم یه بزرگمردی از همین تبار از هموطن خود ما به هر حال بحث تئوری شعور رو مطرح کرد، چندین سال قبل بحث تئوری شعور رو مطرح کرد، این ارتباط بین امپاس و کوانتوم و یک چیزهایی رو مطرح کرد که در جای خودش بعضی ها گرفتن مطالب رو. اونها معتقد بودن چیزی به نام ایون وجود دارد، این ذره با شعوری است در خلقت، ممکنه بعضی‌ها اینو بشناسن بتونن باشه کارهایی بکنن و بماند. من نمیخوام اینها رو خیلی ارتباطش بدم با هم، یعنی میخوام بگم که چیزهایی به هر حال رسیدن بعضیا بهش، اما اون شناخت به عرفان به حقیقت وجود و خلقت و آفرینش خداست که پرده ها رو برمی‌دارد برای انسان. فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، روزی می آید که این زبانها باز می شود به شهادت، دست ها و پاها گشوده می شود به شهادت. خوی شهادتی که می گوید تشهد علیهم السنتهم، زبان به شهادت، دست و پا به شهادت. خب زبان به شهادت می آید، من اینجا نکته دارم خدمت عزیزان، انشاءالله ببینید به کجا می رسد سخن. السنه زبان، لسان یعنی زبان. از این طرف ما این رو ببینیم خدا میگوید که فردا قیامت زبان شهادت میدن، اما همه شما بلدید که در قرآن میخوانید که خداوند سبحان فردا بر دهان چه میکنه؟ مهر میزنه، نختم علی افواههم، دهان رو پلم میکنیم، دیگه کسی نمیتونه بی خود دفاعی از خودش بخواند، به دروغ شخصیت خودش رو مبرا کند در ذهن مردم، دیگه در به تزویر بسته میشود، مرائی وجود ندارد قیامت، هر چه هست به باطن سخن میگوید. پس این چیزی که قرآن اونجا میگه لخت مالا افاهم، اینجا میگه زبانها تشهد و به شهادت میآید. اونجا زبان کاری نمی کند، اینجا کاری می کند. مثل این به اصطلاح تعارضهای بدوی در قرآن داریم، نمونش در الرحمن عرض کردن، مثلا شما در قرآن می خوانید که خدا می گوید که قفوهم انهم مسئولون، نگر دارید سآل کنید از شما، ایستگاه بازرسیست، سآل جواب سین جیم، ولا تسالن يوم عزل عن النعيم، شما حتما از نعمت ها سوال میشید فردای قیامت، سوال سوال در قیامت سوال وجود دارد. اما از اون طرف باز در الرحمن خواندیم يوم عزل لا يسال عن ذنبه انس ولا جان، خدا از گناه هیچ کی فردای قیامت سوال نمی کنه، ای بابا سوال میشه یا نمیشه بالاخره، این است یا آن است. یک چنین به اصطلاح تعارضهای بدوی رو داریم که اینا تعارض نیست، اون تو بعضی ها خب حالا دنبال این قضایی ها بودن، خوبم حسب نداره بدانند و روشن باشند و شناخت و عرفانشون به کلام خدا بیشتر باشد، کاملا استقبال باید کرد از این شیوه سوال ها و اشکالات، اشکال نیست سوال واقعا. خب پاسخ روشنه، به عنوان همین مورد سوال که عرض کردم بازگو میکنم، در قیامت گروه و جماعتی از مفسرین اینو بیان کردن که مواقف قیامت مختلفه، ایستگاه های قیامت متفاوت است، یه ایستگاه ایستگاه سواله، اما یه ایستگاهاییست که ایستگاه سوال نیست، اینجا اعمال سخن میگوید، جای سوال نیست، از کسی سوال نمی کن. گروهی میروند و میرسند به موقف بعدی، مواقف قیامت مختلف است. اما جواب اساسی تر اینه که در قیامت سوال نمیشه، لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، سوال انواعی دارد، سوال برای این که دانسته شود و علمی از اون بیاید هرگز در قیامت نیست. چرا؟ چون خداوند حاجت به علم که ندارد، لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، اصلا سوال ندارد. چرا؟ چون یعرف المجرمون سیماهم، اصلا حاجت به سوال نیست، چون رنگ رخساره نشان میدهد از سر نهان، پس حاجت به سوال نیست. پس اونجا که سوال هست چه؟ چرا؟ سوال که وجود دارد نه سوال استعلامی و علمی، سوال استخراجی و اقراری وجود داره، سوال میکنن برای تامین دلیل و پرونده رو درست بستن از جهت حقوقی. اگر سوال میشه از این باب سوال میشه، از اون باب سوال نمیشه، مشخص روشن جواب. در اینجا و در این قضیه مورد بحث ما هم اینه، خداوند سبحان اگر مهر میزند زبان را، از فضولی بی مورد مهر میزند، از این که در دنیا داریم مهر میکند، از این ادعایی که ما در دنیا با چرب زبانی فریب میدهیم جماعت رو، دیگه نمیشه با زبان اونجا کاری رو درست کرده سامان داد. زبان بسته است، نخت ما علا افواه. اما وقتی بحث اقاریر هست و اقرارگیریست، تشهد و همسنت رو، این هم مثل همان جوابش اینه. فرمود شهادت میدهد زبان اینها و شهادت میدهد بعد از زبان دستهاشون و بعد پا. سه چیز رو خدا فرمود، زبان و دست و پا. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. منتها بحث اینه چرا اول خداوند زبان رو اینجا مطرح کرد بعد دست و پا را؟ چون بحث چی بود؟ بحث زبان بود. چون بحث تهمت بود، اتهام با چی زده میشه؟ با زبان زده میشه. چون تیر تهمت از زبان رها میشود، لذا اول خدا آلت جرم رو مطرح کرد، زبان رو مطرح کرد. بعد از این که گفتیم، بعد نوشتیم، نشرش کردیم، بعدم دنبالش دویدیم. لذا اول زبان است و بعد دست است و بعد پا به صحنه می آید. این رو خداوند فرمود اینها به شهادت می ایستند. به ما کان و یعملون، اینها دقیق بازگو می کنند مسئله را. یوم ازن در اون عالم یوفیهم الله دینهم الحق. این دو نکته رو من میخوام الان با هم مرتبط کنم. عنایت بفرمایید. خداوند در اون عالم یوفیهم الله، توفیه می کند. کلمه توفیه از ماده وفا میاد. اگر بخوایم وفا رو بدانیم، نقطه مقابل و ضدش رو که بدانیم، وفا روشن میشود. کلمه وفا در کلام عرب ضد قدره. میگید عجب قدر و مکری دارد. قدر با غین، قدر نقطه مقابلش میشه وفا. قدر یعنی چی؟ یعنی رها کردن چیزی، فرو گذاشتن چیزی، ول کردن چیزی. در خود آیه قرآن حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. فردای قیامت همه تون هشت میکنیم، یکی تون رو رها نمیکنیم. فلم نغادر از قدر رها نمیکنیم. یا فردای قیامت ادهی وقتی که لیست و به اصطلاح مجموعه عمل کرد اینها رو میدن به دستشون، بعد که اینها نگاه میکنند و نرم افزار عملشون میبینن، بعد میگن ما لحاظ الکتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. عجب ذرائطی تو این از به خدمتون برنامه عمل ما هست. ما خیال میکردیم بعضی چیزها دیگه نمی‌نویسن. ما چپ نگاه کردیم به کسی زیر لبمون گفتیم ای فلان شده، خیال میکردیم اینو نمی‌نویسن، اما نوشتن مثل اینکه اینو هم لا یقادر و سقیرتن. ما یه روزی رد میشدیم نمیدونم از به خدمتون دیدیم چیزی افتاده است، گفتیم حرمتی بداریم اینم که نوشتن، چه در خیر چه در شر. لا یقادر و سقیرتن ولا کبیره، یعنی فروگذار نکرده اند. پس قدر به معنای ترک کردن و رها کردن، وفا نقطه مقابلش میشه چی؟ تمام کردن و به پایان رساندن. وقتی میگم فلان کس اهل وفاست، یعنی اگر هر قراری با شما بسته است به پایان میرسان. مرد است قول او، پای پیمان نیست. این میشه وفادار. انسانی که وفا داره، این پای حرفش محکم تا قدم آخر ایستاده است، این میشه اهل وفا. خداوند وقتی که ابراهیم رو توصیف میکنه در قرآن، میگه و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کسی است که وفا، اون وفای کامل ندارد ابراهیم، یعنی کسی است که به تمام تعهدات و شرایع خودش عمل کرده است. چه شرایطی داشته است؟ چه قراری با خدا داشته است ابراهیم؟ ان الله اشترى من المؤمنین، خدا با همه ما قرارداد بسته. نگاه هست کردیم، خدا با همه ما یه مبایعه نامه بسته. خریدار مشتری الله تبارک و تعالی، فروشنده مؤمن، مورد معامله اموال و انفس، ثمن کار، ثمن و بهای معامله و ان لهم الجنه، جاودان، مینوی جاودان، خلد برین، خلد برین، مینوی جاودان، پرویز الهی، فردوس مخلد. این صورت معامله است، جای اسامی خالی غیر الله همه چیش نوشته شده است. ان الله اشترى، ان الله اشترى، خدا مشتری خریده است. من المؤمنین، کی میفروشد؟ مؤمن. با اموالهم و انفسهم، مال و جان، با ان لهم الجنه. بعد چه میفت؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. چه معامله به نقشی کرده، هر کی معامله کرده خوشا به حالش. ابراهیم کسی است که معامله کرد و پای قراردادش ایستاد، تمام تعهدات و چکاش همه نقد شد ابراهیم به زمان خودش. ابراهیم الذی وفا. اگر جان میخواست خدا، خدا این جان چیست؟ در درون منجنیق قرار بگیرد، افکنده شود در خرمن آتش سهمگین، بعد در اون شرایط و در اون حال تازه شعارش هم این باشد که علمه به حالی شفاعا مقالی. چی بگم من؟ چی حرفی دارم؟ خدایا آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. خدا میخوای بیفتم بیفتم، تو من را سوخته میپسندی بپسند. رقصی چنین میانه میدان و آرزوست، اگر من را نسوخته میپسندی بپسند، هر چه تو میپسندی من را همونطور بپسند. جان که این است، فرزند که اسماعیل است باشد، عزیز جان است باشد، تربیت شده برای فرداست باشد، اما اگر تو بگی کارد بگذار، به جلال خودت کارد رو میگذارم، کارد رو میگذارم و میگذارم تا آنجا که بهش بگم قد صدقت الرؤیا. ابراهیم درسته، ما همین مقدار میخواستیم، ما جلوی اسماعیل رو لازم داریم، ما میخواییم از صلب اسماعیل پیغمبری بیاید که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما بود بزرگ مردی از صلب اسماعیل بیاید. پس اسماعیل نباید بره، ما خواستیم ببینیم تا کجا با ما هستی، تا کجا با ما هستی. مال که دیگه جای خودش دارد. لذا ابراهیم همین که اتخذ الله ابراهیم خلیل، الحق خلیل الله، الحق که دوست خالص خداوند هست. قرآن میگه به ابراهیم الذی وفا، ابراهیم تمام تعهداتش رو تا اون ذره آخر و سانت آخر، بگید اپسیلوم آخر، تا آخر عمل کرده بود. این میشه وفا. توفیه، توفیه یعنی یک چیزی رو کامل پرداخت کردن. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، خدا در اون محاکمه فردای قیامت حق کامل هر کسی رو که به دستش میگذارد. ببینید ما یکی از معضلاتی که داریم در محاکمه امروز، در محکمه هامون، در سیستم قضایی همه دنیا مشکل اینه که اون کسی که پرونده به دست دارد، اون کسی که قلم در دست اوست و میخواهد حکم کند، هیچ تعارفی نیست. که خود این دوستان قاضی ما میگویند که میدانید حال ما چیست؟ جاهلون بین آدمه. ما نشستیم بین دو کسی که اونا میدونن چه خبر است، ما نمیدونیم چه خبر است. همون کسی که آمده به دادگاه میدونه، ادعا کرده است میدونه ادعاش بی خود بوده، همون کسی که منکره او میدونه چه خبر است، اینا خودشون میدونن چه خبر است. او که نمیدونه قاضی است که میخواد از میان اینها حق رو بیرون بکشه. لذا خیلی مشکل کار قضاوت. لذا همان است که ذبح به غیر سکینه بدون کارت سرش میبرد، به تعبیر حدیث قاضی اینطوره. قضاوت کار بس فرسایشی و سنگین و کشنده است. لذا در اسلام هم امتیازات ویژه برای قاضی تعیین کردند، من جمله این که مرتزقه من بیت المال باشد، یعنی به قاضی به اصطلاح گروه های حقوقی ندن، چک سفید امضا بدن. اینو اسلام پیش بینی میکنه. حالا اگر ما جامعهمون به یه رشدی برسه که این کارو بکنه، اون بحث دیگه است، اما خب هست، این در قانون ما پیش بینی شده است در فقه. المرتز چند طایفن که اینها باید اینطور باشن، یکیش قاضی است. به لحاظ این قضیه و دشواری کار است، اما در این حال قاضی جاهلون بین العالمه، یک چنین حالاتی. حالا این قاضی تمام دقتها، تمام شناختها، هر چی پیدا کرده تو دانشکده حقوق خوانده، هر چی عرض به خدمت در کتاب و فقه خوانده است، اینا رو همه رو به کار میبندد که قضاوت کنه. ابزار قاضی چیزی که از ابزارهای عمدهش همینه، شهادته. و شهادتی که میان تو محکمه شهادت میدن، چقدر شهود هستن که قاضی میتونه از اینها علم پیدا کنه به صدور رأی. چقدر از این شهادت متاسفانه فریبنده است، باطله. چه مقدار شهدا اون عدالت لازم رو ندارن، چه مقدار دیدن، اما چی دیدن؟ یه چیزی دیدن، اومدن گفتن اینطور. بله، خیلی از این صحنه ها داریم، این مسائل است. پس بنابراین کار مشکله. در دنیا نتیجه این میشه که ما وقتی به دادگاه میرویم، یا هیچی از حقمون گیرمون نمیاد، یا بخشی از حقمون گیرمون میاد، بقیش به دستمون نمیرسه. سیستم قضایی دنیای بشر این چنین است. اما فردای قیامت اون کسی که نشسته است بر محکمه، بر مسند و حکومت و رأی صادر میکند، کسی است که فإن الشاهد هو الحاکم. حضرت علی اعلی خود قضاوت میکند، کسی است که علیم بذات الصدور، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، کسی است که همه زیر و بم در کف او و در دست او. او سیار نزدیکتر از من به من است، این از مشکل که من از او دورم. خدا ایست که قوم اکم اینما کنتم، با شماست در هر کجا که هستید. پس بنابراین مشکلی نیست. قاضی چنین قاضی، شهود چی؟ شهود ملائکة الله هست، شهود انبیاء الهی، پیامبران خدا شهودند. شهود زبان است، دست آلت جرم خود شهاده، مکان جرم خود شهادت میدهد، زمان جرم خود شهادت میدهد. دیگه اینجا یک هزارم هم حق کسی ضایع نمیشود. لذا فرمود یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، خداوند در اون روز فردای قیامت توفیه میکند دینهم الحق. دین کلامی است که به هر حال مشترک بین پارسی و عربی است. ما دینا رو در پهلوی پارسی داریم، کما که کلمه دینکرت یا دینکرت یکی از بخش‌های اوستای زرتشت است. اصلا کلمه دین یعنی مجموعه قواعد اصولی که بر اساس اون باید زندگی کرد، این هم در فارسی گفته شده است هم در عربی. اما دین وقتی در عربی به کار برده میشه معانی دیگه‌ای هم داره. من جمله دین یعنی اطاعت، یوم الدین یعنی روز اطاعت، فردای قیامت دیگه همه اطاعت دارن، معصیتی نیست. دین یعنی جزا، یوم الدین یعنی روز جزا و کیفر. اینجا این معنا مناسبت داره، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، فردای قیامت هر کسی سزا، جزا، کیفر، پاداش، مزد خود رو کامل دریافت میکنن. بعد و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بعد و یعلمون، انسان ها بعد از این که دینش دینهم الحق و یعلمون ان الله، بعد اینها میفهمن فردای قیامت که ان الله خداوند حق مبینه. یعنی ما الان نمیدانیم خدا حق مبین است، اطلاع نداریم، اما که میدونیم خدا حق است. ببینید کلمه حق صفت مشبه است، مثل سعب صفت مشبه است. معنای کلمه حق ای ثبته، یعنی ثابت، ثابت. ما گاهی حق رو به چیزهای دیگه هم گفته میشه، گاهی بعض از چیزهای دیگه هم حق مینامند. میگیم اشهد ان الموت حق و الصراط حق و المیزان حق، گاهی فیلسون حق میگیم. اینها حق هم یعنی ثابت هم، اینها مسلم هم، مسلمات هم. اما حق تا حق فرق داره. یه حقهایی داریم، یعنی یه امور ثابتی داریم که اینها ثباتشون از خودشون نیست. فقط یک حق وجود دارد که ثبات او از ذات اقدس اوست، و اون خداوند سبحان است که ثابت به ذات است. بقیه موجودات ثابت به عرض هم. یعنی یه موجوده که ایستادگی و دوام و بقا او از خود اوست، بقیه موجودات اگر ثباتی دارن از او دارن. در حکمت میگوین دسومت و کل شیء بالدهن و دسومت و دهن به نفسه، چربی هست چیزی از روغنه و چربی روغن از خودش. مثال از میکنم در مورد خداوند سبحان این هست، خداوند ثبات به ذات دارد. حق یکیه، خداست. بقیه اگر حق گفته میشن همه حقانیتشون رو از اون حق میگیرن. این میشه ای همه هستیز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خداوند میشه ثباتش قائم به ذات، واجب الوجود. ماها میشه ثباتمون اگر چیزی حقی دارد کسی، این حق از خدا، منشأ حق اول خود خداست. حالا فرمود و یعلمون ان الله هو الحق المبین، چون میخوام تمام کنم آیه رو نمانه رز میکنم، و یعلمون، و آنگاه علم حاصل میشه که ان الله خداوند حق مبینه. مگر ما الان علم نداریم به حقانیت خدا؟ چرا؟ اما زین حسن تا اون حسن فرقی شد. داری قدم میزنی تو حیات بیمارستان، ببینی از این اتاق از پنجره داره صدای آخ و ناله میاد، میفهمی که اونجا یک بیماری رو تف این طرف اون طرف داره میزنه، دلت میسوزه، میگی برم یه ثوابی بکنم، خاطری رو شاد کنم، خاطر آتری رو مسرور کنم. میای میری داخل تو بخش و اجازه میگیری، میری تو اتاق، میری مؤمنیست و برا دستی به سر میکشی و محبتی ابراز میکنی و دعا میکنی و میبینی که داره چطور میپیچه به خودش. آثار تعلمات رو در بدنش میبینی، رنگ زردش میبینی، استخوان تکیدش میبینی، براش دعا میکنی، عشق کل مریض میگویی، میای بیرون. یه روزی هم میشه که خودت رو اون تخت میخوابی، همون بیماری و همون درد رو خودت حس میکنی، بعد وجودت با همون بیماری عجین میشه. اونجا که صدای بیمار رو شنیدی، تو علم برات اومد به بیمار، به بیماری. وقتی رفتی بیمار رو دیدی، علم برات اومد به بیماری. وقتی خودت مبتلا شدی علم اومد بهت بین بیماری. بله، یکی رو میگن علم الیقین، یکی رو میگن عین الیقین. اونجا که شنیدی علم الیقین، حالا که دیدی عین الیقین، حالا که این اختاپوس، حالا که این خرچنگ یا سرطان، کانسر، لوسومی افتاده این بدن رو گرفته، سلول سلول رو، حالا این بیماری رو داره چیکار میکنی؟ لمس میکنی. این میشه حق المبین. این میشه حق. ما در دنیا یه چیزی میشنویم، خداوند بله سمیع است، بصیر است، علیم است، حکیم است، رازق است، قدیر است، اما این چه شناختی است که ما با خدا داریم؟ با این ذهن مادی محسوس محدودمون ما چه شناختی داریم به خداوند سبحان؟ حسین ابن علی چه شناختی دارد به خداوند سبحان؟ سید الساجدین چه عرفانی به حضرت حق دارد؟ پدر بزرگوارش سید الموحدین امیر المؤمنین چه شناختی و علمی به حق دارد؟ رسول خدا چه علمی به حق دارد؟ اینا چه شناخت دارن به خدا؟ ما شناخت از تو کلاس از میکردم دانش کده گفتم که به هر حال ما بچه 12 ساله میاد تو اتاق دستمونو جمع میکنیم، بعض از کارهایی که میخواستیم انجام بدیم دیگه انجام نمیدیم، تا که میره بیرون باز شروع میکنیم. یعنی نعوذ بالله، خدا یا تو سمیع و بصیر نیستی؟ بچه سمیع و بصیره. این شرک خفی ماست، این توحید ماست. علم به حقانیت خدا داریم؟ این چه علمی است که ما به حقانیت خدا من داریم؟ در حاضریت خدا علم داریم. بعد میبینید آقا یه مقداری که گله آبش میاد چه کس و ناکسی رو که میبینیم و چه کارها انجام میدیم، اعتماد نداریم اصلا به این که رزق حلال کافی است، همون جوشونه میخواییم فرو کنیم چنگالمون رو، به ناحق بخوریم مال مردم و چپاو کنیم، چپاول کنیم. چرا؟ چون اعتماد نداریم به این که خدا رازق بالحلال است. ما یعلمون چیزهایی میدانیم، اما یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهره، اما باش تا خورشید هشت آید برون، غلغل اجزا عالم از درون. وقتی که این مراحل طی میشه، وقتی که جان از این کالبد برون میرود، بعد تازه ما چه اشتباهاتی میکردیم، چه حساب کتابای غلطی ما پیش ذهن خودمون داشتیم. با مرگ کشفنا انک غطاءک، با لحظه مرگ یه چیزها برامون رو میشه، بعد میریم تو برزخ، بعد پرده های دیگری برداشته میشه، میریم به قیامت، پرده های دیگری برداشته میشه، وارد بهشت و دوزخ میشیم. بعد اگر برسد انشاءالله اونجا که سلام قولا من رب الرحیم، اگر بیاد اون سلام بکرتن و اشیا به دل اهل ایمان قرار بگیرد، اگر برسه اونجا که سقاهم ربهم شرابا طهورا، اگر بشد اونجا که چنان مست ساقی که می ریخته، اگر اون حالت پیش بیاد، بعد اون چه علمی است؟ و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اگر در قیامت خدا رفراندوم کنه، همه رأی میدهند لمن الملک اليوم، میگوین لله الواحد القهار، اما تو دنیا این رأی رو نمیدن. اونجا یعلمون ان الله هو الحق المبین. بسیار خوب، من تا این فراز از سوره مبارکه رو خدمت عزیزان عرض کردم، شد پایان آیه 25. انشاءالله از آیه 26 که الخبیثات و للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات و للطیبین و الطیبون للطیبات، بسیار بحث لطیف و نقضیست که انشاءالله در آیه 26 خواهد بود. و حول و قوه الهی فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم. خداوند سبحان از همه ما آنچه گفتیم و شنیدیم به فضل و کرم خود قبول بگردانه. بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و عقبا جدایی میفکند. سایه پر مهر قرآن و اطرت رو بر سر ما پایدار بدارد. از جلال و جمال قرآن و اطرت بر دلهای ما بتابانه. صلوات و نعم بدارد. امشب برابر نقل خیلی از بزرگان مصادف است با شام شهادت حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین درود مبارک حضرت، در سال علل معروف با یه سال اختلاف، بعضی ها 94 گفتن بعضی ها 95، در سال 95 حضرت سجاد به شهادت رسیدن. یعنی از 61 هجری بیاید تا 95، 35 سال بعد از کربلا امام زندگی کرد. تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل، 35 سال بعد از کربلا از سجاد بوده است. و بدونید چه کشید این بزرگان. دیشب یه اشاره کردم خدمت از خیلی از این بزرگانی که جانهاشون دادن رفتن دیگه، به شهادت رسیدن، اما خدا میدونه در طی این سالهای خفقان بعد از کربلا واقعی حرفه پیش اومد. تو مدینه فرستاد بسر ارتاد و لاتهای شماره یکش رو معاویه فرستاد، در یه شب 702 این جسارت هست، اجازه نمیده ادب بگم خدمت عزیزان، 700 ناموس مسلمان رو به غارت داد به سپاهش، زنان مسلمان رو مباه کرد، یزید برای سپاهش مباه کرد کنار قبر پیغمبر. امام سجاد باید یک تنه مقابل این حرکت بریسته، جانها فدای مظلومیتش و باید به رسالتش عمل کنه. توی این صحنه چی کشید این وجود مبارک تا میدونه. من معتقدم که شاید واقعا کم نداریم، شاید در بین ائمه این شدت و حدت و این پرس کمتر رو کسی بوده است. اون که باید ببیند اونجا برهان در اون حالت تبدار و در اون حالت وضعیت خاص باید سرش بلند کند، یک مرتبه بر فراز میزه سر مبارک بابا رو ببیند، باید سرهای شهدای رشید کربلا رو ببیند، تکان بخورد، باید بر روی این محملهای برهنه اسارت خواهران و عمه‌ها ببیند، تکان بخورد، باید زنجیر رو به گردن مبارکش ببیند، باید بیاد مقابل یزیدی اون چنانی پلید بایستد، با به ظاهر با اون حقارت بیاد، بخواد بایستد خطبه بخونه، باید از یزید اجازه بگیره، اتعظم لی ان اجلس علی هذه الاعباد، آیا یزید اجازه میدی منم چند کلام بنشینم روی این چوب ها صحبت کنم؟ کار دنیا رو کجا میکشد که فرزند حسین، فرزند علی ابن ابی طالب باید اجازه بگیرد از فرزند ابو سفیان و هند، از فرزند معاویه و سخن بگویند. چه کشیده است این وجود نازنین، هنگامی هم که بدن مبارکش رو مانند فردایی فرزند بزرگوارش حضرت باقر دارد و اصل میدهد، دیدم انقلابی در حال حضرت باقر. 35 سال گذشته از واقعی کربلا، دیدن بدن رو میگردانن پشت اثر دارد، بر میگردانن این طرف بدن اثر دارد، یا لحجر حالا این گردن و بعض از قسمت ها اگر اثر دارد از اون شدت ها و حدت هاست، این پشت مبارکش چرا اثر دارد؟ سوال کردن یا ابن رسول الله این چیست؟ کم در این هم قصه دیگری دارد از پدرم، این پینه پشت بدر ما هم تاوان آن نانه هاست که برای بیوه زنان و کودکان در دل شب بردوش کشیده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.